لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم سرور این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آنکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
مرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
عرشبت که به قول نخست وزیر وقت انگلستان ما روی قطرات نفت به پیروزی رسیدیم. فکر کنید که آلمان ها در جنگ دوم جهانی 200 تا تانگ در شوروی ولش میکردن. تانگ وقتی نفت بنزین نداشته باشه کاری ازش ساخته نیست، قطع آهنه، در حالی که این را نفت ایران نجات داد. شما باور نمی کنید هواپیمای آمریکایی از نفت ایران توکیو رو بمباران میکردن. بنزین هواپیمای ایران که در آبادان تولید میشد، هواپیمای آمریکایی، کشتی‌های نفتکش انگلیسی میرفتن در میان 50 تا پایگاه انگلیسی که به آمریکایی‌ها داده بودن، به اینا بنزین میدادن، اینا بلند میشدن و توکیو رو، ژاپن رو بمباران میکردن. این نفت ایران این بود.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخش های از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برنامه دیگری از کلاه فرنگی رو براتون آغاز میکنم. من خسرو معتضد هستم.
Thank you.
یکی از اشتباهات بزرگ عرشبت رضا شاه که تمام وجود مملکت در خودش بود، در حالی که اگر آدم های مختلف بودند، سازمان های مختلف بودند، به این سرعت عرشبت که رژیمش فرو نمی پاشید. انگیزه ژئوپلیتیکی و استراتژیکی. ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی. چون دولت ایران در جنوب شوروی بود، دولت انگلستان میخواست ایران بمونه به خاطر حفظ هندوستان، کما اینکه دولت پوشالی افغانستان رو درست کرد در قرن 19 هم که یک خط راده‌ای باشه، یک سدی باشه بین ایران و بین هندوستان. دیگه براتون بگم که کشور ایران در حقیقت قربانی هندوستان بود. یک شخصی هست به نام سر کلرمون اسکرین، کتابش اینجاست، یک کتابش اینجا من دارم، این کتاب پیدا نمیشد، اطلاعات چاپ کرده سالها پیش، من حتی خود اطلاعاتم بیخبر بود. با اون مسئولش که صحبت کردم گفتم من دارم این کتاب، برام آنلاین کسی فرستاد از خارج، ما اینو برداشتیم به این ترتیب. این کتاب خیلی کتاب جالبیه، میگه ما به خاطر منافعمون در هندوستان همیشه ایران رو حمایت میکردیم، فقط به خاطر اونجا. بعد موضوع دیگه نفت ایران. نفت ایران واقعا در دو جنگ انگلستان رو نجات داد. عرشبت که به قول نخست وزیر وقت انگلستان، ما روی قطرات نفت به پیروزی رسیدیم. فکر کنید که آلمان ها در جنگ دوم جهانی 200 تا تانک در شوروی ولش میکردن. تانک وقتی نفت بنزین نداشته باشه کاری ازش ساخته نیست، قطع آهنه. در حالی که این نفت ایران نجات داد. شما باور نمی کنید هواپیمای آمریکایی از نفت ایران توکیو رو بمباران می کردن. بنزین هواپیمای ایران که در آبادان تولید می شد، هواپیمای آمریکایی، کشتی های نفتکش انگلیسی می رفتن در میان 50 تا پایگاه انگلیسی که به آمریکایی‌ها داده بودن، به اینا بنزین می دادن، اینا بلند می شدن و توکیو رو، ژاپن رو بمباران می کردن. این نفت ایران این بود. دیگه براتون بگم که انگیزه ارتباطی داشتن یعنی چی؟ و تجاری. ایران بازار خوبی بود برای تجارت انگلستان، برای پارچه های فاستونی انگلستان، برای ماهوت انگلستان. شاه عباس هر کسی جوراب انگلیسی می پوشید چوبش می زد. شما کتاب زندگی شاه عباس اول، استاد نصر الله فلسفی، تواریخ نوشتن، یک کسی یک جوراب پشمی انگلیسی پوشته بود، چون رابطه شاه عباس با انگلیسی ها خیلی خوب بود، به خاطر مخالفت اونها با پرتغالی ها که پرتغالی ها رو بیرون کردن، کشتی هاشون اومدن و بعدم حمایتی که از ایران میکردن. سه تا افسر انگلیسی اومدن، عرشبت آنتونی شلی که کلاهبردار بود پولای شاه عباس گرفت فرار کرد، ولی برادرش رابرت 40 سال در دربار ایران بود، برای ایران توپخانه ساختن. شما 300 تا توپ ساختن، 60,000 تفنگ ساختن، ما پدر عثمانی ها رو در آوردیم. بنابراین دولت عثمانی همیشه در مورد ایران عاجز بود. حالا دولت عرشبت که انگلستان اومده، تجارت ایران دستشه. گفتم شاه عباس کسی که جوراب میپوشید، جوراب انگلیسی، انقدر چوب بیستد گفت این پاتو بیشتر گرم میکنه، شما جنس خارجی نباید بخرید به هیچ عنوان، شما پارچه ایرانی بودیم، لباسای ایرانی داریم، پشم ایرانی داریم. پریروز یه جا میخوندم میگفت آدم وقتی میرفت توی پارچه فروشی همش کار ایران بود، تولید ایران بود. بعد کار به جایی رسید که چیت منچستر میآوردن تو ایران، پارچه های انگلیسی رو می آوردن. تمام ایرانی ها، اون کارخونه های شالبافی تعطیل شد، کارخونه های پشبافی تعطیل شد، ما از همه نظر محتاج انگلستان بودیم. لومینیتسکی یه روسه میگه ایرانی ها محتاج ما هم هستن. شما فکر کنید کشوری که مخزن نفت بود، ما باید نفت از قفقاز بیاریم. چاهای نفت قفقاز 1859 مثل آمریکا، مثل تاتسویل پنسیلوانیا به نفت رسیده بود. ما نفت رو از کجا می آوردیم؟ از قفقاز. اسمش هم گذاشته بودن آزنفت. آزنفت یعنی آذربایجان، اونجا اسمش آذربایجان نیست، اونجا قفقازه. عرض شود که بعد نکته جالب اینجا بود که گفت اگر قند و شکر روسیه به ایران نرسد، ایرانی‌ها چای خودشون رو با تلخ بخورن. اگر نفت روسیه به ایران نرسد، ایران غرق تاریکی میشه. اینو آس لامینتسکی در قرن 19 اوایل قرن 20 این مأمور سیاسی و به اصطلاح تقریبا جاسوسی روسیه در ایران بوده. کتابش هم علی جواهرکلام ترجمه کرده 1122. خب بنابراین نفت عرض شود که در ایران خیلی نقش داشت و انگیزه منابع سوخت داشتند. تمام ناوگان عرض شود که انگلستان از نفت ایران برخوردار می شدن. کارخونه های انگلستان از نفت، برای اینکه قبلا سوختشون زغال سنگ بود، باید از دل زمین 100 متر 200 متر برن زیر زمین در بیارن و این بود که خیلی تلفات میداد. زغال سنگ خیلی به اصطلاح معادن خطرناکیه. نفت ارزان ایران انگلستان رو غنی می کرد. خب اقتصادیات و تجارت، عرض شود که تقریبا تمام رشته‌های تجارت ما دست انگلیسی ها بود. ریل راهن که ما می خریدیم زمان رضا شاه از انگلیسی ها باید بخریم. زمان مصدق اومدن این ریلا رو قطع تحریم کردن ایرانو. یعنی راهن ما ناتمام بود. شما می دونید که تا سال 1336 راهن ما به تبریز نرسیده بود، به مشهد هم نرسیده بود. عرض شود که اصول تغییر ناپذیر سیاست انگلیس در ایران، نفت ایران باید ارزون باشه. نفت ایران باید حتی از نفتی که به ارتش ایران میدادن ارزون تر بود. یعنی برای انگلستان نفتکشاش میومدن قشنگ، میومدن نفتکشای نظامی، یعنی کشتیهای نظامی میرفتن آبادان. 12 اسکله در آبادان بود چون ما امتیاز نفت به اینا داده بودیم دیگه. شرکت نفت انگلیس و ایران تا 1330 ما رو غارت میکردن. ایران باید به دژی در مقابل کمونیست بدل شود که شد و انگلیسی ها لو میدادن. انگلیسی ها دستگاه جاسوسی داشتن، به رضا شاه خبر دادن که در وزارت جنگ کارمندای وزارت جنگ جاسوسی برای شوروی میکنن. شبکه وزارت جنگ، شبکه تلگرافخانه که اینا رو من در کتاب پلیس سیاسی نوشتم، شبکه تلگرافخانه، یک زن روسی پشت این شبکه بود، یه ایرانی بود، یه کمی لغزش داشت در مقابل زن و این زن اینو اسیر کرد. تمام نامه‌های سیاسی ایران و وزارتخونه رو شب می‌بردن باز می‌کردن در سفارت شوروی و می‌خوندن از روش. اون موقع عکس می‌گرفتن، زیراکس و پلی‌کپی نبود، فوتوکپی نبود، عکس ازش می‌گرفتن و اینا رو تیربارون کرد. رضا شاه دستور داد تیربارون کردن. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمی‌گیرد و ره می‌سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار.
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران.
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1403 به همت مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد و با یاری و همکاری دستاندرکاران و صاحب نظران برجسته اقتصاد کشور برگزار شد. تلاشی در جهت آگاهی رسانی، تعامل و برهم افزایی دانش موجود برای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی هوشمندانه تر برای فردایی روشن‌تر و پربارتر بود. در این همایش ابتدا ریاست محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر از این مهمترین سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال پیش رو را ترسیم کردند و بعد جناب آقای دکتر سوری به تحولات مورد انتظار در عرصه بین‌الملل و تأثیر این تحولات بر اقتصاد ایران پرداختند. در این همایش اساتیدی همچون دکتر مسعود نیلی و دکتر جلالی نائینی به چشم‌انداز رشد بلند مدت اقتصادی، تورم و عوامل ایجاد کننده آن در اقتصاد ایران پرداختند. در این نشست به مؤلفه هایی همچون تورم و رشد اقتصادی که تعیین کننده شرایط محیطی کسب و کارها و خانوار است و جهتگیری آنها هم پرداخته شد. در این لحظه شنونده بخشی از صحبت های دکتر فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران باشید.
همه ما میدونیم پول یکی از پیچیده ترین مفاهیم علم اقتصاده و بخش عمده از تئوری های اقتصادی به پول اختصاص داره، به کارکرد پول اختصاص داره و دائما هم در حال تحوله. پول هم متأثر هم تأثیرگذار و سایر متغیرهای اقتصادی. اگر بخوایم یک تحلیلی بکنیم از داشته های کنونی ما در اقتصاد ایران، خوبه که اول یک نگاه تاریخی بکنیم. در کل دوره تاریخی 38 تا 1401، من این تحلیل ها رو میگم به دلیل اینکه بعداً میخوام سیاست های خودمون رو توضیح بدم، یعنی میخوام بگم که الان ما در چه وضعیتی هستیم. بالاخره وضعیت ما وابسته به گذشته، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، موجوده و حاله. در کل دوره تاریخی 38 تا 1401 متوسط رشد نقدینگی ایران 25.3% بوده. از سال 50 تا سال 1401 متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی 27.5% بوده. تقریبا از دهه 1350 با وجود صعود و فرودهایی در رشد نقدینگی، این متوسط بالای رشد نقدینگی باقی مونده است. یعنی ما هر ساله برنامه‌ریزیمون این بوده که نرخ رشد نقدینگی رو کنترل کنیم. کمتر دوره‌ای بوده که این هدف رو نداشتیم، ولی خب همواره ما یه نرخ رشد نقدینگی نسبتاً بالایی رو داشتیم. در این حال می‌دانیم که از همان دهه 50 وارد تورم‌های بالا شده‌ایم و اولین جهش تورمی بعد از جنگ دوم رو در سال 56 با حدود 25% تجربه کردیم و بعد از آن هم نرخ تورم به ندرت تک رقمی شده. تعادل بودجه دولت و برخورداری از منابع نفتی در تمام این سالها نقش بسیار پررنگ در کاهش یا افزایش تورم داشته، یعنی عدم تعادل بودجه منجر به افزایش تورم شده و گاهن برخورداری از درآمدهای نفتی تونسته ما در مهار تورم کمک کنه، ولی اثراتش در همه دوره‌ها یکسان نبود. من برخی از مسئولین بانک مرکزی که میان ایران دعوتشون میکنم و این به اصطلاح سامانه ها و امکاناتی که در کشور در استفاده از کارت، سامانه شتاب، زیر ساخت هایی که در بانکداری الکترونیک الان در کشور موجوده بهشون نگاه میکنم، باور کنید همشون تعجب میکنن، چون تصویری که میان تو ایران یه چنین تصویری نیست. و همین دلیل ما در این حوزه ها از نقاط قوت بسیار خوبی برخورداریم و شبکه بانکی پوشش بسیار خوبی داره. ما همچنان از این ابزارها استفاده خواهیم کرد. اولیش کنترل مقداری رشد ترازنامه در چارچوب برنامه و هدف پولی که داریم. شما میدونید ما امسال از ابتدای سال اعلام کردیم که نرخ رشد هدف نقدینگیمون 25%. طبیعی بود که عددی بود که تحققش سخت به نظر می‌رسید. ما از ابتدا هدف 25% رو به اصطلاح هدف گذاری کردیم و خب خوشبختانه آماری هم که الان منتشر شده ملاحظه می‌فرمایید تقریبا به هدفمون نزدیک شدیم.
دکتر فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران.
دوم، عملیات بازار باز OMO که سالاس در بانک مرکزی شروع شده و همچنان از این عملیات استفاده خواهیم کرد. تنظیم مناسبات میان دولت و بانک مرکزی سیاست بعدی ماست. سیاست فعالانه پولی از طریق اصلاح بردارهای نرخ سود. وقتی سیاست پولی میگیم مهمترینش نرخ سوده، اگرچه ابزار دیگه‌ای هم داریم، ولی حتماً از طریق اصلاح بردارهای نفت و سود هم استفاده خواهیم کرد. در حوزه اعتباری بر استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی بنگاه اقتصادی در راستای هدایت هدفمند و مؤثر تخصیص منابع بانکی تاکید داریم. یکی از سیاست‌های اعتباری ما تأمین مالی زنجیره‌ای با تمرکز بر تأمین سرمایه‌گردانی. به این منظور اوراق وام رو توسعه خواهیم داد. برات الکترونیک ابزاری است که ازش استفاده خواهیم کرد. برات الکترونیک اوراق وام شما خودتون میدونید یک نوع براته، ولی برات الکترونیک هم به عنوان یه ابزار دیگه استفاده کردیم، در حال توسعه‌اش هستیم. روش تامین مالی فکتورینگ که اخیراً مصوبه شده در شورای پول اعتبار تصویب کردیم. اعتبار اسنادی داخلی و سایر ابزارهای تعهدی، کارت رفاهی متصل به اوراق وام از همون روش به اصطلاح برات استفاده خواهیم کرد. اینها مهمترین ابزاری است که ما در تامین مالی زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم. دوم، گواهی سپرده خاص که اخیراً ما گواهی سپرده خاص رو 200 همت رو منتشر کردیم، به سرعت فروش رفت. به نظرم هم روش بسیار خوبیه برای تامین مالی هدفمند به هم تولید و هم سرمایه در گردش. انشالله ادامه خواهیم داد در آینده استفاده از این روش رو. و سوم، توسعه تأمین مالی خرد خانوارها با تأکید بر توسعه تسهیلات قرض الحسن است. البته ما در توسعه قرض الحسن شما میدونید مثلا ما یه مجموعه در بانک ملی هم داریم که به اصطلاح اون هم تقریبا از روش متفاوتتری استفاده میکنیم. تلاش میکنیم که از روش هایی که بتونیم جامعه رو، یعنی عموم مردم جامعه، طبقات متوسط و فقیر رو با روش های سهلتر، نه فقط بحث نرخه، بلکه دسترسی سریعتر، کاهش نیاز استفاده از زامن، چیزی که مردم رو اذیت میکنه و حق هم دارن، خب بعضی افراد زامن ندارن، دسترسی هاشون مشکله. به نظرم این یک مسئله اساسی است. مردم توده‌های مردم این موضوع رو دنبال می‌کنن. ما هم در بانک مرکزی تمام تلاشمون اینه که بتونیم این روش تأمین مالی رو هم ارزون‌تر، هم سریع‌تر و هم با سختگیری‌های کمتر به شکل تأمین مالی شان بدیم.
دریاخن ایزاق دیگر بهار قرخمه که من بارم علم دده دوتار او غار لدام منم توفان ده استوار ترکم من و ایلم عشقین ده بیقرار تا عشقین اوستیر یا دل ده تقدیرم کم ده که بیلمسن عشقم ده شمشیره عشقم ده شمشیره تا عشق و شلسه سینم ده یانسنو تا گین چه خردابم تا آیدولان سنو جانم سنه اصلی ایرید مبتلا آهی وطن منم یولین ده جان فدا یولین ده جان فدا سرگشان به سر سا سرگشان به من وانه که دل نخواست رون انزماش که من جلعی نمام چیم مرخوا بلن به من ست جان به خواست من جیرا فدا که من هفت سال نام چیم خیلام میتو چون عمره و ایشمو بجنام خم نبود بجنام خم نبود قرمان جیستمم از زال و رستمم میرم و ناوی میر ناسمون و جاوی تیم بو خالی آبتم سا بجنی من کفم های نیشتمانی من جانی ایرانی من جانی ایرانی من کشم کنون بر آسمان تو سر می نهم عزیز بر آستان تو ای مادر وطن عشق تو با من است من دوست دارم ات آینده روشن است در مرز سایه ها خورشید من تویی من با تو زنده ام امید من تویی صبور من ای شوق و شور من ای دو بهار تو فصل حضور من ای آسمان ای